سلام و درود به شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه درس‌های مارکسیسم. با امید به سلامتی و پیروزی برای شما عزیزان، حلقه دیگری از این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم. مبارزه، رزم و تلاش و مقاومت توده‌های مردم در ایران علیه رژیم اسلامی علی‌رغم سرکوب‌های عنان گسیخته از سوی رژیم همچنان ادامه دارد. ضرورت حضور مستقل و متشکل طبقه کارگر در این مبارزات در ارتقای سطح جنبش مبارزاتی مردم و پیشروی آن بر کسی پوشیده نیست. در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم و نظر به اهمیت این موضوع، بخش نخست از متن سخنرانی لنین رهبر انقلابی پرولتاریای جهانی درباره انقلاب 1905 روسیه به سمتان میرسد. دستاوردهای گرانبهای انقلاب 1905 روسیه که لنین در این سخنرانی به آنها اشاره کرده است، درس‌ها و تجاربی است که باید در مسیر پیشروی جنبش مبارزاتی طبقه کارگر در ایران به کار گرفته شود. این سخنرانی در تاریخ 9 ژانویه 1917 در جلسه کارگران جوان سوئیس در تالار مردم زوریخ ایراد شده است و ما آن را از روی کلیات آثار لنین جلد 23 اخذ کرده و طی دو برنامه به سمع شما عزیزان خواهیم رساند. شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 روسیه قسمت اول. رفقا و دوستان جوانم، امروز 12 سالگرد یک شنبه خونین است که به درستی از آن به عنوان آغاز انقلاب روسیه یاد می شود. هزاران کارگر، ولی نه سوسیال دموکرات بلکه بندگان وفادار و خدا ترس، به رهبری کشیش گابون از گوشه و کنار پایتخت به مرکز شهر و مقابل کاخ زمستانی هجوم آوردند تا عریضه‌ای به تزار تقدیم دارند. کارگران شمایل مسیح را حمل می کردند. گابون رهبر آن روز کارگران در نامی به تزار جان او را تضمین کرده و از او خواسته بود که در برابر مردم ظاهر شود. ارتش فرا خوانده شد. اوهلان‌ها و قزاق‌ها با شمشیرهای برهنه به مردم حمله کردند. آنها به کارگران بی سلاح تیراندازی کردند. کارگرانی که به زانو افتاده و به قزاق‌ها التماس می‌کردند که بگذارند آنها پیش تزار بروند. طبق گزارش‌های پلیس در آن روز 1000 کشته و بیش از 2000 دیگر زخمی شدند. خشم کارگران در آن روز غیر قابل توصیف بود. این بود تصویر کلی از آنچه که در 22 ژانویه 1905 یک شنبه خونین در روسیه به وقوع پیوست. برای تفهیم بیشتر اهمیت تاریخی این واقعه، قسمت‌هایی از عریضه کارگران را برایتان می‌آورم. عریضه با این جملات آغاز می‌شود: ما کارگران و ساکنین سنت پترزبورگ به تو روی آورده ایم. ما بردگانی بدبخت بوده و از اربابان خود استدعای عاجزانه کردیم تا به ما تنها آن حقوقی را بپردازند که بدون آن زندگی شکنجه و عذابی بیش نخواهد بود. اما این خواسته ما رد شد. همه چیز از نظر رؤسای کارخانه غیر قانونی بود. هزاران نفر از ما در اینجا گرد آمده ایم. مانند تمام مردم روسیه، ما از هر گونه حقوق بشری خود محروم بوده و به سبب کارهای مامورین تو تبدیل به برده شده ایم. عریضه حاوی درخواست‌های ذیل بود: عفو عمومی، تأمین آزادی‌های فردی، حقوق مناسب، دادن تدریجی زمین به مردم، احضار مجلس مؤسسان بر اساس حق رأی مساوی و همگانی، و با این جملات خاتمه می‌یافت: شهریارا، از کمک به مردمت خودداری مکن، دیواری را که بین تو و مردمت فاصله انداخته است نابود کن، فرمان بده و این قول را بده که خواسته های ما برآورده خواهد شد و تو روسیه را شاد خواهی کرد، در غیر این صورت ما آماده ایم که در همین جا بمیریم. ما دو راه بیشتر نداریم، آزادی و خوشبختی یا گور. با خواندن این عریضه کارگران بی سواد و ناآگاه به رهبری یک کشیش محترم، احساس غریبی به انسان دست می دهد. انسان ناخودآگاه این عریضه ساده لوحانه را با درخواست صلح سوسیال پاسیفیست ها مقایسه می کند. این به اصطلاح سوسیالیست های آینده در حقیقت فروشنده ی افکار بورژوازی می باشند. کارگران ناآگاه روسیه پیش از انقلاب نمی دانستند که تزار رهبر طبقه حاکم است، طبقه متشکل از مالکین بزرگ که با هزاران گره به بورژوازی بزرگ مرتبط بوده و آماده بودند تا از مونوپول‌ها، منافع و سودهای کلان خیش دفاع کرده و در این راه از دست زدن به هر خشونتی روی گردان نبودند. سوسیال پاسیفیست های امروزی که ادعا دارند مردمان بسیار تحصیل کرده ای می باشند، نمی توانند تشخیص بدهند که انتظار صلحی دموکراتیک را از دولت‌های درگیر در جنگ غارتگرانه امپریالیستی داشتن همان قدر مفتضح و ابلهانه است که قبول کنیم عریضه مسالمت‌آمیز قادر خواهد بود تزار خونخوار را به دادن اصلاحات دموکراتیک وادارد. با این حال اختلاف فاحشی نیز بین این دو وجود دارد. سوسیال پاسیفیست های امروزی در سطح وسیع انسان‌های ریاکاری هستند که می‌کوشند با اختارهای آرام مردم را از مبارزه انقلابی منحرف گردانند، در حالی که کارگران محروم از فرهنگ در روسیه پیش از انقلاب با اعمالشان ثابت کردند که انسان‌های ساده و بی‌ریایی بودند که برای اولین بار دیده به آگاهی سیاسی گشودند. و این بیداری توده‌های خلق به آگاهی سیاسی و مبارزات انقلابی بود که به روز 22 ژانویه 1905 این چنین اهمیت تاریخی داد. لنین در ادامه سخنرانی خود درباره انقلاب 1905 روسیه میگوید: آقای پیوتر استروه، رهبر لیبرال‌های روس و ناشر ارگان سانسور نشده که به طور غیرقانونی در خارج به طبع می رسید، دو روز قبل از یک شنبه خونین چنین نوشت: در روسیه هنوز یک توده انقلابی وجود ندارد. اینکه چنین کشور بی سواد و روستایی خواهد توانست توده انقلابی به وجود آورد، به نظر این رهبر بسیار تحصیل کرده و مغرور و بی اندازه احمق رفرمیست های بورژوازی کاملا بی معنا جلوه می کرد. نفوذ چنین تفکری در رفرمیست‌های آن دوره مانند رفرمیست‌های امروزی چنان عمیق بود که معتقد بودند انقلاب واقعی امکان پذیر نیست. قبل از 22 ژانویه، 9 ژانویه به تقویم قدیم، در 1905 حزب انقلابی روسیه از گروه کوچکی تشکیل شده بود و رفرمیست‌های آن دوره دقیقاً مانند رفرمیست‌های امروزی با مسخرگی ما را یک فرقه می نامیدند. صدها عنصر تشکیلاتی، چندین هزار عضو گروه های محلی، 6 نشریه انقلابی که هر ماه در خارج به چاپ رسیده و با مشکلات فراوان و به قیمت قربانی شدن چندین نفر به طور قاچاق وارد روسیه می شد. این بود وضع کلی سازمان های انقلابی در روسیه و مشخصاً انقلابیون سوسیال دموکرات قبل از 22 ژانویه 1905. این موقعیت برای رفرمیست های کوته نظر و بی اندازه صبور این شانس را می داد تا گفته خودشان را که هنوز در روسیه یک توده انقلابی وجود ندارد رسماً توجیه کنند. با وجود این در خلال چند ماه تصویر به کلی عوض شد. تعداد انقلابیون سوسیال دموکرات ناگهان از صدها نفر به هزاران نفر افزایش یافت. این هزاران انقلابی تبدیل به رهبران 2 تا 3 میلیون کارگر شدند. مبارزات کارگری شور و هیجان وسیعی به وجود آورد. جنبش‌های انقلابی در میان توده‌های 50 تا 100 میلیونی روستایی به وقوع پیوست. جنبش دهقانی انعکاس وسیعی در ارتش به وجود آورد و باعث شورش سربازان و برخورد بین گروه‌های مختلف در ارتش شد. بدین ترتیب بود که کشور عظیمی با جمعیت 130 میلیون نفر به انقلاب دست زد و بدین طریق روسیه خواب‌آلود تبدیل به کشوری شد سرشار از کارگران انقلابی و توده انقلابی. دانستن اینکه چگونه این تغییر و تحول به وقوع پیوست، طرق پیشبرد این مهم و دلیل امکان پذیر بودن آن امری است ضروری. لنین در ادامه سخنان خود میگوید اساسی ترین عامل در این تحول اعتصاب توده‌ای بود. صفت مشخص انقلاب 1905 روسیه در آن است که این انقلاب اگرچه از نظر اجتماعی یک انقلاب بورژوا دموکراتیک به شمار می رفت ولی از نظر طریقه مبارزه یک انقلاب کارگری بود. انقلاب بورژوا دموکراتیک بود از آن جهت که اهدافش که می بایست مستقیماً با قدرت او به انجام برسد ایجاد یک جمهوری دموکراتیک، 8 ساعت کار و ضبط دارایی بیشمار اشراف بود، یعنی تمام هدفهایی که انقلاب بورژوازی در فرانسه 1792 تا 1793 تقریباً به آن دسترسی پیدا کرده بود. انقلاب 1905 روسیه یک انقلاب کارگری بود، نه فقط به این دلیل که کارگران نیروی اساسی و پیش قراول انقلاب به شمار می رفت، بلکه اسلحه انقلابی کارگران یعنی اعتصابات اساسی ترین عاملی بود که توده ها را به حرکت در آورد و صفت مشخصه حوادث موفقیت آمیزی به شمار می رفت که موجگونه افزایش پیدا می کرد. انقلاب 1905 روسیه اولین انقلاب کبیر، مطمئنم که آخرین آن هم نیست، در صحنه تاریخ بود که اعتصابات سیاسی توده‌ای در آن نقش خارق‌العاده‌ای را دارا بودند. ممکن است گفته شود درک وقایعی که در انقلاب روسیه رخ داد و تطابق آن با جنبه‌های اساسی این مسئله بدون بررسی دقیق آمارهای اعتصاب امری خارج از اشکال نباشد. من به خوبی می دانم که یک مشت ارقام و آمار به سختی مناسب یک چنین سخنرانی بوده و امکان دارد که شنونده را خسته کند. با این حال نمی توانم از اشاره به این ارقام خودداری کنم، زیرا این ارقام روشنگر پایه‌های عینی کل جنبش است. به طور متوسط تعداد اعتصابیون در روسیه در دهه قبل از انقلاب 43,000 نفر در سال بود، یعنی 30,000 نفر در دهه پیش از انقلاب. در ژانویه 1905 اولین ماه انقلاب تعداد اعتصابیون به 440,000 نفر رسید، یعنی تعداد اعتصاب کنندگان در یک ماه بیش از کل اعتصاب کنندگان در 10 سال قبل از انقلاب بود. در هیچ یک از کشورهای سرمایه‌داری دنیا و حتی در پیشرفته ترین آنها مانند انگلستان، آمریکا و یا آلمان، جنبشی که بتواند با جنبش عظیم اعتصابی 1905 روسیه برابری کند وجود نداشته است. تعداد کل اعتصاب کنندگان به رقم 2,800,000 نفر می رسد که بیش از 2 برابر تعداد کارگرانی است که در کارخانه ها کار می کنند. البته این بدان معنا نیست که کارگران کارخانه های روسیه تحصیل کرده تر، قوی تر و یا به مبارزه آزموده تر از برادران کارگر خود در اروپای غربی می باشند. درست عکس مسئله صدق می کند. اما این امر نشان می دهد که انرژی نهفته کارگران تا چه حد عظیم می تواند باشد. این نمایانگر حقیقتی است که در یک دوره انقلابی کارگران می توانند صدها بار بیش از دوران معمولی و آرامش انرژی مبارزاتی تولید کنند. این نشان می دهد که تا سال 1905 انسان هنوز نمی دانست که کارگران دارای چه نیروی خارق‌العاده و عظیمی بوده و قادر خواهند بود و می توانند برای هدفهای بزرگ بجنگند، جنگی که به روشی واقعا انقلابی خواهد بود. این کلمات را من بدون هیچ اغراق و بر پایه دقیق ترین منابع تاریخ روسیه بیان می کنم. برنامه درس‌های مارکسیسم را از صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، به ادامه قرائت متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 روسیه توجه فرمایید. تاریخ انقلاب روسیه نشان می‌دهد که این پیش قراول انقلاب، یعنی برگزیده‌ترین عناصر کارگران مزدگیر بودند که با مشکلات فراوان و با فداکاری عظیم و بیپایان خود جنگیدند. هرچه کارگاه ها و کارخانه ها بزرگتر بود، اعتصاب نیز سرسختانه تر بود و چندین بار در سال رخ می داد. در شهرهای بزرگتر نیز نقش کارگران در مبارزه بیش از پیش جلوه خاصی به خود گرفته و اهمیت بیشتری پیدا می کند. سه شهر بزرگ سنت پترزبورگ، ریگا و وارسا که دارای عظیمترین توده کارگران و آگاهترینشان از نظر طبقاتی بودند، در قیاس با اعتصابات کارگری در دیگر شهرها و نواحی روستایی به تعداد بی‌نهایت زیادتری به اعتصابات دست می‌زنند. در روسیه، شاید در دیگر کشورهای سرمایه‌داری، کارگران فلزکار پیش قراول پرولتاریا می باشند. در این رابطه به این حقایق آموزنده توجه کنید. با در نظر گرفتن تمام صنایع، عده افرادی که در اعتصابات 1905 شرکت داشتند، بالغ بر 160 نفر به ازای 100 نفر کارگر استخدامی بود. در حالی که در صنایع فلزکاری این رقم به 230 نفر می رسید. بر طبق تخمین‌هایی که زده می‌شود، در نتیجه اعتصابات سال 1905، هر کارگر کارخانه در روسیه به طور نسبی مبلغ 10 روبل از مزد خود را که تقریباً برابر است با 26 فرانک به جهت درگیری در مبارزه از دست داد. اما اگر کارگران فلزکار را در نظر بگیریم، در می‌یابیم که این کارگران 3 برابر مبلغ فوق را از دست دادند. برگزیده‌ترین عناصر طبقه کارگر در پیشاپیش همه به راه افتاد، عناصر مردد را رهبری کرد، خفته ها را بیدار ساخت و ضعیفان را به مبارزه ترغیب نمود. سیمای برجسته این اعتصابات، آمیختگی اعتصابات اقتصادی و سیاسی در دوران انقلاب بود. بدون کوچکترین ابهامی، ارتباط نزدیک بین اعتصابات اقتصادی و سیاسی بود که به جنبش چنین قدرت عظیمی داد. توده عظیم استثمار شده هیچگاه به جنبش انقلابی نمی پیوست اگر اخبار روزانه از پیروزی های کارگران مزدبگیر در صنایع مختلف و اینکه چگونه آنها سرمایه داران را به دادن امتیازهای قطعی و فوری و بهتر کردن اوضاع کار خود مجبور می کنند به آنها نمی رسید. این مبارزات روح تازه‌ای به مردم روسیه بخشید. پس از آن بود که روسیه پررعیت، تنبل، طایفه‌ای، پرهیزکار و فرمانبردار کالبد آدم پیشین را به دور انداخت و تنها پس از آن بود که مردم روسیه توانستند یک آموزش واقعا دموکراتیک و واقعا انقلابی به دست بیاورند. زمانی که اشراف بورژوازی و مقلدین موافق آنان یعنی سوسیال رفرمیست ها خودپسندانه از آموزش توده ها سخن می رانند، معمولا منظورشان چیزی جز مشتی قواعد خشک و نظری مدرسه ای نیست. آنها خواستار آن فرهنگی هستند که بتوانند روحی توده های مردم را خراب کرده و تعصب بورژوازی را در آنها تزریق کنند. فرهنگ واقعی توده های مردم هرگز نمی تواند جدای از مبارزات سیاسی و خصوصیات مبارزات انقلابی آنان باشد. تنها مبارزه است که توده های استثمار شده را آموزش می دهد. و تنها در صحنه مبارزه است که توده به میزان قدرت خود پی برده، افق وسیعی می آفریند، قدرت خود را افزایش داده، افکارش را روشن ساخته و به خواسته هایش جامعه عمل می پوشاند. درست به همین دلیل است که حتی مرتجعین آن دوره مجبور شدند که اعتراف کنند سال 1905 سال مبارزات، سال جنون روسیه طایفه‌ای را به خاک سپرد. در ادامه متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 روسیه آمده است: بیایید رابطه بین مبارزات اعتصابی کارگران فلزکار و کارگران چیتسازی را در سال 1905 دقیق‌تر بررسی کنیم. کارگران فلزکار از کمترین دستمزدها برخوردار بودند، ولی از نظر آگاهی طبقاتی و آموزش برگزیده‌ترین عناصر کارگری هستند. کارگران چیتسازی که در سال 1905 دو برابر و نیم کارگران فلزکار بودند، جزو عقب مانده ترین و کم درآمد ترین کارگران روسیه به شمار رفته و در بسیاری موارد هنوز ارتباط خود را با خویشاوندان روستایی خویش قطع نکرده اند. در اینجا به مسئله بسیار مهمی می رسیم. در سرتاسر سال 1905 اعتصابات سیاسی کارگران فلزکار بر اعتصابات اقتصادی آنان برتری نشان می داد. گویین که این برتری در ابتدا محدود بود، ولی هرچه به انتهای سال نزدیک می شویم میزان این برتری به بیشترین حد خود می رسد. در مورد کارگران چیتسازی اعتصابات اقتصادی بر اعتصابات سیاسی برتری نشان می دهد و تنها در اواخر 1905 است که اعتصابات سیاسی در مکان نخست قرار می گیرد. از بررسی فوق دقیقاً روشن می شود که مبارزه اقتصادی، مبارزه برای بهبود بلاواسطه و فوری شرایط، تنها قادر است عقب مانده ترین توده های تحت استثمار را بیدار سازد. ولی در شرایط انقلابی آنچنان آموزشی به آنان می دهد که در فاصله چند ماه باعث تبدیل این توده به ارتشی از مبارزین سیاسی می گردد. البته برای پیش برد این هدف لازم بود که پیش قراول کارگران مبارزه طبقاتی را نه به صورت مبارزه‌ای در جهت منافع قشر کوچکی از کارگران نسبتاً مرفه دیده، استنباطی که رفرمیست‌ها همواره سعی در قبولاندن آن دارند، تا بتوانند به عنوان پیش قراول واقعی اکثریت تحت استثمار درآمده و این اکثریت را به مبارزه بکشانند، همچنان که در انقلاب 1905 روسیه چنین شد و چنین باید باشد و مطمئناً در انقلاب کارگری آتی اروپا نیز چنین خواهد شد. لنین در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: در اوایل سال 1905 موج عظیمی از اعتصابات سراسر کشور را در بر گرفت. در بهار همان سال در روسیه ما شاهد ظهور اولین جنبش نه صرفاً اقتصادی بلکه جنبش وسیع سیاسی توده‌های دهقانی بودیم. اهمیت تاریخی این نقطه عطف روشن‌تر خواهد شد اگر به یاد بیاوریم که توده دهقانان روسیه در 1861 بود که تازه از سخت‌ترین انواع بندگی آزاد شد و در نتیجه هنوز اکثر دهقانان بی‌سواد بوده، با فقری غیر قابل توصیف و زیر ظلم و ستم مالکین و اخفال کشیش‌ها در نقاطی دوردست و بدون هیچ راه ارتباطی جدای از یکدیگر به سر می‌بردند. روسیه به سال 1825 شاهد اولین جنبش انقلابی بر علیه تزاریسم بود، جنبشی که اشراف نمایندگی آن را در دست داشتند. پس از آن و تا سال 1881، زمانی که الکساندر دوم توسط تروریست‌ها به قتل رسید، جنبش از طرف روشن فکران طبقه میانی رهبری می‌شد. آنها با قربانی کردن خود و مبارزات قهرمانانه تروریستی دنیا را به تعجب واداشتند. قربانی شدن آنها مطمئناً عبث و بیهوده نبود. بدون تردید آنها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به دانش انقلابی مردم روسیه کمک کردند، ولی نتوانستند و قادر نبودند که به هدف اولی خود که به وجود آوردن یک انقلاب توده‌ای بود نایل شوند. تنها مبارزه انقلابی کارگران بود که باعث دستیابی به این هدف شد. امواج اعتصابات توده‌ای که سراسر کشور را در بر گرفت و درآمیختن درس‌های حاصل از جنگ امپریالیستی روس و ژاپن با این اعتصابات بود که باعث بیداری توده‌های عظیم دهقانان از رخوت و سستی شد. لغت اعتصابی معنای کاملاً جدیدی در میان روستایان پیدا کرد. این لغت نشانگر یک شورشی و یک انقلابی بود، اصطلاحی که در گذشته با لغت دانشجو مترادف بود، ولی چون دانشجو متعلق به طبقه میانی و از روشنفکران و اعیان بود، در نتیجه نسبت به مردم بیگانه بود، در حالی که اعتصابی از مردم بوده و به طبقه استثمار شده تعلق داشت. زمانی که از سن پترزبورگ اخراج می شد، معمولاً به روستا بازگشته و دوستان روستایی خود را از حریق بزرگی که همه شهرها را فرا گرفته و به زودی سرمایه داران و اشراف را نابود خواهد کرد مطلع می ساخت. فرد جدیدی در صحنه روستاهای روسیه پدیدار شد، جوان روستایی مسلح به آگاهی طبقاتی. او با اعتصابیون در ارتباط بود، برای روستایان روزنامه می خواند، حوادث اتفاق افتاده در شهر را برایشان بازگو می کرد، مفهوم خواسته های سیاسی را به یاران روستایی خود شرح داده و از آنها می خواست که با اشراف زمیندار، کشیشها و مامورین دولت بجنگند. روستایان به صورت گروهی به بحث در مورد شرایط خود پرداخته و به تدریج به سمت مبارزه کشیده شدند. جمعیت زیادی به املاک بزرگ حمله کردند، خانه های اربابان را به آتش کشیدند و محصولات را به نفع خود ضبط کردند، قله و دیگر محصولات غذایی را به تصرف درآوردند، افراد پلیس را کشته و خواستار انتقال مالکیت زمین های بزرگ به مردم شدند. در بهار 1905 جنبش دهقانی تازه آغاز شده و اقلیتی از روستایان را در بر می گرفت. اما پیوند اعتصابات توده‌ای کارگران در شهرها و جنبش روستایان در نواحی روستایی کافی بود که پایدارترین و آخرین پایه تزاریسم را به لرزه درآورد. منظور من ارتش است. شورش‌هایی در نیروی دریایی و ارتش آغاز شد. در طول انقلاب به دنبال هر موج تازه اعتصابات و جنبش دهقانان شورش‌هایی در تمام نقاط روسیه به وقوع می‌پیوست. مشهورترین آنها شورش در رزمناو پوتمکین در دریای سیاه بود که به اشغال شورشیان درآمد و در اودسا به انقلاب پیوست. پس از شکست انقلاب و کوشش‌های بی ثمر جهت تصرف دیگر بنادر، رزمناو فوق در کنستانتا به مقامات رومانی تسلیم شد. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید قرائت بخش نخست از متن سخنرانی لنین درباره انقلاب 1905 روسیه بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده می توانید بشنوید. در اینجا با سپاس از همراهی شما عزیزان تا این لحظه با برنامه امروز ما، تا تقدیم حلقه دیگر از درس‌های مارکسیسم، شاد و سربلند باشید.
به صدای حزب کمونیست ایران گوش می دهید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به گزارشاتی از برپایی تظاهرات در همبستگی با اعتراضات و مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در خارج کشور توجه فرمایید. به دنبال تظاهرات و اعتراضات گسترده یک شنبه ششم دی ماه 88 در تهران و شهرهای دیگر، در بسیاری از شهرهای کشورهای مختلف دنیا میتینگ‌ها و اجتماعاتی به نشانی همبستگی با مبارزات حق طلبانه مردم ایران برپا شد. در اینجا توجه شما را به گزارشاتی در این باره جلب می کنم.